من دوستان رو نمیبینم، دلم واقعا تنگ میشه. تشریف بیارید جلو. بفرمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. طبق آیات قرآن که وحی پروردگار به قلب پاک پیغمبر عظیم الشأن اسلام و راه هر شک و تردیدی هم به روی این کتاب بسته است، چون جای شک نداره آیاتش و طبق روایت بسیار مهمی از وجود مبارک رسول خدا، هر انسانی که به دنیا میاد درون او به طرف پروردگار عالم جهت داره. این رو تعبیر میکنن به فطرت توحیدی. و اینقدر مسئله حق که من در نوشته های حکمای الهی، اونایی که بر اساس عقل و حق گفتند یا نوشتند، دیدم که اگر یه بچه‌ای که یه روزشه زمینه‌ای باشه، او رو ببرن در یه بیابانی بگذارن که خودش بزرگ بشه تک و تنها، نه مادری کنارش باشه، نه پدری، نه معلمی، نه مربی، به قول معروف وقتی که عقل رس باشه دنبال خدا میگرده. یعنی یه نگاهی به آسمان در شب و این مجموعه ستارگان پرفروغ میندازه و یه نگاهی در روز به طلوع خورشید و جریانات طبیعی میندازه، میپرسه کی ساخته، کی به وجود آورده. این همون جهتیابی درون به سوی پروردگاره. حالا در اون بیابان نمیتونه اسم خدا رو پیدا بکنه، صفات خدا رو پیدا بکنه، ویژگی های حضرت حق رو پیدا بکنه، ولی سوال میکنه از خودش که این جهان رو کی ساخته؟ کی؟ از اینجا به بعد مسئولیت شناساندن وجود مقدس او انبیا هستند، چون کار عقل خودش هم نیست. عقل او رو تا همینجا هدایت میکنه، فطرت جهتگیری درون تا همینجا او رو هدایت میکنه که این بنای با عظمت بدون معمار عاقل ناظم به وجود نیامده. کیه او؟ خب 124,000 پیغمبر به عنوان معلم و هدایتگر فرستاده شدند. اونا بودن که با علمشون، با کتابهاشون که وحی الهی بود، به مرد و زن هر دوره‌ای خدا رو معرفی کردن که کیه، اسمش چیه، وصفش چیه، ویژگیش چیه. یه بار من یادم نیست فضانوردی رو شوروی فرستاده بود یا امریکا. این یه فضانورد باسوادی بود، خیلی راه دوری سفینه او رو برد تا جایی که از اون راه دور کره زمین رو به صورت یه دایره ای بزرگتر از مجمعه های مسی ما میدید به رنگ آبی. مثل این که ما الان در کره زمین شب ماه رو که نگاه میکنیم به صورت یه دایره میبینیم، در حالی که این ماهی که ما میبینیم اونی نیستش که در عالم بالاست. ماه از نظر حجم یک ششم کره زمینه، یعنی 6 تا ماه کره زمینه. خب ما اگه نزدیک ماه بریم، نزدیک 1/6 حجم کره زمین رو میبینیم، عالم بسیار بزرگی. این فضا نورد که غرق تماشای زمین و ستارگان شده بود. حالا یادم اومد مال شوروی بود، کمونیست بود، از بچگی او رو نسبت به پروردگار عالم تخلیه کرده بودن، تو خونه، تو مدرسه، تو دانشکده، تو دانشگاه، که این جهان مایش یه ماده ازلی و ابدی، ماده همین جوری که داشت نگاه میکرد، امواج رادیویی شوروی هم در همون مرکز علمی که سفینه رو پرتاب کرده بودن داشت میگرفت صداشو. فکر کنم من نوشتشو دارم. اونجا یه مرتبه گفت ای کاش من وقتی به زمین برمیگشتم یه نفر به من میگفت که این ساختمان عظیم عالم رو کی ساخت. یعنی تمام اونایی که یادش داده بودن پود شد که عالم سازنده نداره، یه ماده بوده، این ماده همینطور تکثیر شده شده این عالم. خب این برای مایه فطرت و عقل قابل باور نیست که مسلمان خوبی نخست وزیر یه شاه بیدینی شد. این شاه بیدین مصر بود که عالم معمار نداره، به وجود آورنده نداره، خود به خود به وجود اومده، که این یکی از دروغ‌ترین حرفای دنیاست. خود به خود یعنی اول یه خودی بوده، بعد اون خود عالم رو به وجود آورده. اگه یه خودی بوده که دیگه لازم نبوده عالم به وجود بیاد. خب خود بوده دیگه، خود به خود یعنی یه خودی این جهان داشته، بعد اون خود جهان رو به وجود آورده. خب این حرف خیلی دروغیه. اگر خود بوده دیگه خود به وجود نیورده، که خب بوده یا لازمی به وجود بیاره. که مثل این که من بشینم به خودم بگم که تو بودی، بعد خودت باعث به وجود آمدن خودت شدی. و اگه من خودم بودم چه معنی داره که باعث به وجود آمدن خودم شده باشم؟ خب من بودم دیگه، یه خودم که بودم که نمیشه معمار به وجود آمدن خودم باشم. میگفتن با غفلت، با خواب دل، با خواب عقل که جهان خود به خود به وجود اومده. خود به خود یعنی معمار جهان خودش بوده. و اگه خودش بوده که خودش بوده دیگه لازم نبود به وجود بیاره. یا بعضیان از قدیم، یعنی از 2000 سال قبل از میلاد مسیح، میگودن عالم تصادفاً به وجود اومده. چرا یه خط نوشته تا حالا تصادفاً به وجود نیومده؟ چرا یه دونه آجر، یه دونه خشت، یه دونه انگشتر، یه دونه فرش، یه دونه پرده تا حالا تصادفی به وجود نیومده؟ هر خطی که در عالم هست از خطایی که تو کوها نوشتن، مثل خطای میخی که در ایران تو کوهای ایرانه، خب یه نویسنده داشته. چرا تالا تو دل یه کوه یه خط تصادفی به این منظمی و کلماتی که درست چینش شده به وجود نیومد؟ چرا یه کتاب تصادفی به صورت کتاب چاپی به وجود نیومده؟ میگن احتمال به وجود آمدن تصادفی 1 در میلیارد ها میلیارد که اونم اتفاق نمیفته. چرا یه برگ درخت تصادفی به وجود نیومده؟ این وزیر با پول خودش داد در شکارگاه که خیلی دور از پایتخت بود، به ساختمون یه طبقه مثلا 50-60 متری ساختن، خیلی هم ساختمون خوبی بود. یه روز شاه گفت من میخوام برم شکار. شکارگاه هم معلوم بود. نخست وزیرش بهش گفت من کار آماده میکنم، بهت میگم فلان روز میریم شکار. وقتی اومدن تو بیابون، خب شاه بارها این بیابون رو دیده بود، گفتش که ساختمون رو اینجا کی ساخته؟ نخست وزیرش گفت یه دفعه تصادفی به وجود اومد، نبوده، تصادفی در یه ساعت نیم ساعت این ساختمون با این نظمش با این مرتبیش به وجود اومد. به نخست وزیرش گفتش که شعورت کم شده؟ گفت نه. عقلت به هم ریخته؟ گونه. گفت پس چرا اینجوری حرف میزنی که این ساختمون تصادفاً به وجود اومده؟ گفت اعلی حضرت من شعورم سر جاشه، عقلم هم سر جاشه. شعور و عقل تو سر جاشه. من به تو میگم اینجا تصادفی به وجود اومده، میگی نه این حرف دروغی، حرف غلطیه. یه ساختمون 100 متری چطور حضرت عالی میگیم بنای با عظمت عالم تصادفی به وجود اومده؟ معماری نداشته، سازندهی نداشته. و جوابی نداشت بده شاه. شما آماده باشین اگر امکان باشه من با شما میریم تک تک کسانی که خدا رو قبول ندارن تو این 5 قاره، امریکا، اروپا، آسیا، افریقا، اقیانوسیه، ولو استادای مهم دانشگاه باشن که خدا رو قبول ندارن، پیششون میشینیم. حرفم ما شروع نمی کنیم الا با یه جمله، بقیه حرف رو میدیم به اون کسی که منکر خداست. میگیم عالم خدا نداره، میگه نه. میگیم دلیل بیار. یه کار خیلی جالبی که قرآن داره که خیلی جالبه، علمی، عقلی، فطری، فلسفی، هر چی که میخواین اسمشو بذارید، به پیغمبر اکرم میگه هر منکری اومد پیشت، هر منکر قبولش کن، تو مسجدم قبولش کن. الان ما اگه در مسجدمون باز باشه یه یهودی بخواد بیاد تو، بعضی از متدینا اکوره در میرن، بیرونش کن بیرونش کن، نجس شد. اما خدا به پیغمبر میگه بحثات و گفتگوات و تو مسجد انجام بده. چهار تا لایی که بیدین بسیار باسواد که اسماشون هم تو کتابا هست، عبدالله ابن مقفع، عبدالملک دیسانی، عبدالملک بصری، ابن عبل اوجا، این چهارتا آدم های بسیار باسوادی بودن ولی منکر خدا و قیامت. به امام صادق پیغام دادن ما میخواییم بیاییم با تو بحث کنیم. امام صادق مکه بود، اونا هم اومده بودن مکه نه برای حج، برای تفریح و تماشا. امام فرمودن به این چهارتا بیدین لائیک، به قول ما کمونیست، بگین بیان من در مقام ابراهیم نشستم، اونجا با من بحث بکنم. این آغوش باز دین ما که اگه ما دین رو به غیر اون چه که هست معرفی بکنیم، مزاحمت ایجاد میشه برامون، فتنه درست میشه. اگر دین رو به غیر اون چه که هست، یعنی ما یه دین وارونه به مردم بدیم، خب مردم رو وارونه میکنه یقیناً، حرفم نداره. مسجد الحرام و شما میدونید هیچ سرزمینی پیش خدا محترمتر از مسجد الحرام و بیت نیستش. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن و هدن للعالمین والمسجد الحرام سواء العاکف فیه والباد و من یرد فیه بظلم نزقه من عذاب علیم. اگه کسی تو مسجد الحرام به یه کسی تلنگر بزنه، اما نمیگه به مؤمن، نمیگه به شیعه، نمیگه به سنی، آیه مطلقه و من یورد فیه به ظلمن، کسی ظالمانه یه تلنگر به یکی بزنه، یه چک به یکی بزنه، یه مش به سر یکی بکوبه، یکی رو هول بده، قیامت از عذاب دردناک به او میچشانم. خب این عظمت این قطعه از زمینه. هر چهارتاشون هم اومدن، امام صادق هم تحویلشون گرفت، اخماشون هم تو هم نرفت، داد و بیداد هم نکردن، ای وای مسجد نجس شدم نگفتن، بهشون مهلت دادن. بحث به جایی رسید که هر چهارتا گیر افتادن، گفتن آقا همین موقع سالی دیگه ما بیاییم. فرمود بیاییم همین موقع. سال دیگه هم اومدن، محکوم شدن کاملا، چیزی نداشتن به امام ششم بگن، دلیلی نداشتن، بلند شدن رفتن. به پیغمبر میگه هر دشمنی رو، هر مشرکی رو، هر بت‌پرستی رو، هر یهودی رو، هر مسیحی رو برای بحث کردن دعوت کن بیاد. خب بیاد چیکار؟ اینا بیان تو مسجد چیکار؟ نتیجه این نشست این باشه حتی یسمع کلام الله، که حق رو بشنون، حق رو. حالا اومدن نشستن، از هر مذهبی، از هر مکتبی شروع کردن گفتن و داد و بیداد کردن و دهنشون که کف کرد و خسته شدن از دریوری گفتنشون، بهشون بگو که من نسبت به شما یه مأموریت دارم و اون اینه. داد بیداد لازم نیست. شما میگین عالم خدا نداره؟ خیلی خوب. قرآن دروغه؟ خیلی خوب. قیامتی وجود نداره؟ خیلی خوب. شما یه حرفاتون رو تموم بکنید. اما برای این که من قبول بکنم از شما که عالم خدا نداره، قیامت دروغه، قرآن دروغه، قولها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اگه در ادعاتون راست میگین دلیل بیارین. من با دلیل حرف قبول میکنم. اما چوب انداز عالم خدا نداره، این که یه حرف چوب اندازی، این علمی که نی، عقلی که نی، قیامت دروغه، اون یه حرف چوب اندازیه، بهشت و جهنمی وجود نداره، این یه حرف چوب اندازیه. دلیل بیار، یه دلیل علمی، یه دلیل عقلی، یه دلیل فلسفی، یه دلیل عرفانی. من به دستور خدا بعد دلیل حرفتونو باید قبول بکنم. اما از زمان آدم تا حالا، چون من خیلی کتاب مطالعه کردم، من عرفای بیدینا رو از 6000 سال قبل از میلاد مسیح تو کتابا دیدم، تا الان یک نفر دلیل نیاورده که عالم خدا نداره، دلیل نیاورده که قیامت وجود نداره، دلیل نیاورده بعد پیغمبر که قرآن وحی نیست. و وقتی که دشمن دلیل نداره، معلوم میشه حرفای این طرف حقه. بله عالم خدا داره، دلیلم داره، دلیل هم به تعداد موجوداتیه که پروردگار خلق کرد. تمام موجودات دلیل بر وجود خدا و نشوندهنده وجود پروردگارن. چقدر سعدی اینجا لطیف میگه، چقدر زیبا میگه: برگ درختان سبز هر ورق در نظر هوشیار، آدم عاقل، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. خب کارخونه رنگرزی در این جهان کجاست که این برگو سبزش کرده؟ چرا برگو سفید نشده؟ چرا قرمز نشده؟ چرا آبی نشدن؟ چرا سرمه‌ای نشدن؟ چون هر رنگ دیگه به برگا داده میشد مزاحم موجودات زنده بود، بیماریزا بود، چشما رو نابود میکرد. خب این کی بوده؟ که طرحش این بوده که هر چی برگ در کره زمینه رنگ سبز بهش بزنه که شادی آفرین باشه، خستگی ها رو در کنه، آرامش به مردم بده. این مال رنگش. بعد این برگ با یه اتصال خیلی کوچیک و ضعیف که یه دونه بهش بزنن میفته، با یه اتصال کوچیک به شاخه وصله، شاخه به تنه وصله، تنه به ریشه وصله. ریشه در زمین اون چه که برگ لازم داره، سر 50 متری برگ درخت گردو داره، آب میخواد، املاح میخواد، غذا میخواد. این ریشه از چه شعوری برخورداره که تنه این گردو، پوستش، داخلش، شاخهاش، برگاش، پیونداش، آونداش چه غذایی لازم دارن؟ چرا این ریشه غذای هندونه رو نمیده به گردو؟ چرا غذای گرمک رو نمیده به گردو؟ کی به این ریشه این شعور رو داده که میفهمه از خاک و آب چی به تنه درخت بده، به برگ بده؟ و قدرت ریشه چقدره که از زیر زمین غذا و آب و پمپاژ میکنه تا سر 50 متری تمام برگا رو به اندازه‌ای که لازم دارن تغذیه میکنه؟ این چه شعوریه؟ چه درکیه؟ چه قدرتیه؟ و ریشه چگونه چند صد تن تنه درخت گردو رو با چند هزار شاخ و برگ و 200 سال نگر میداره که قامت به زمین نیفته؟ شما رو هر چی دست بذارید دلیل بر وجود خداست. چون همونجا آدم اگه بگه عالم خدا نداره گیر میکنه که پایین ریشه رو کی ساخته؟ این شعور رو کی به ریشه داده؟ این قدرت رو کی به ریشه داده؟ این رنگ رو کی به این برگا داده؟ این شکوفه رو کنار برگا کی داده؟ بعد این شکوفه که دارای گرد نر و ماده است، گاهی با هم یه جان، چی کار میکنه خدا که این نر و ماده گرده تبدیل به یه گردوی کوچولو میشه، گردوی تغذیه میشه؟ بعد یه پوست قوی چوبی پیدا میکنه و در اون پوست مغز پرورش پیدا میکنه. یه پوست رو داره، یه گوش داره، یه روغن داره. و چرا این گردو رو گذاشته تو جعبه چوبی؟ برای این که اگه این گردو تو این جعبه نبود، اصلا چیزی برای بشر باقی نمیمون که هرچی کلاغ و کبوتر و گنجیشک و دیگر پرندگان بودن، انقدر براشون گردو خوشمزه است، همه رو سر درخت میخوردن، گیر این جنس دوپاس یه دونه گردو هم نمیومد. این شعور چه شعوریه که این مغز رو تو جعبه چوبی گذاشته؟ چیه؟ اما زردالو رو تو جعبه چوبی نذاشته، چون یه کلاغ، یه گنجیک، کبوتر انقدر منقارش باز نمیشه که بخواد زردالو رو رسیده و نرسیده بکنه یا سیب رو بکنه. کیه این شعور؟ چیه این؟ چه شعوریه که یه طرف باغ بادنجون سیاه با یه مزه خاص رویده، یه طرف کدو، یه طرف انار، یه طرف لیموترش، یه طرف لیمو شیرین کیه این کارا رو داره میکنه؟ یه برگ دفتر معرفت پروردگار، وجود مقدس او چیکار کرده که دوتا ابرو بالا چشم گذاشته؟ چرا؟ واقعا فقط برای خوشگلیه؟ واقعا اگه این دوتا ابرو نباشه که آدم تو چهارماه تابستون وقتی عرق میکنه این عرقای شور بیمزه بد و گاهی تلخ و ضرردار خب میرزه تو چشم. خب این دوتا صد ساخته که عرقا از بالا بره، از طرفای صورت بیاد پایین. کی بوده که بلد بوده ابرو بذاره؟ کی بوده بلد بوده که برای گوش در نذاشته که وقتی مادر خواب بچه شیرخواره یه نق میزنه، مادری که تا ده صبح ننش نمیتونست بیدارش کنه، حالا با یه نق بچه میپره خواب، میدوه دم گهواره یا بغل دست خودش، فدات بشم قربونت برم بغلش بکنه شیرش بده. اگه برای گوش در گذاشته بود که از سر شب تا صبح بچه عربده میکشید و از گرسنگی ممکن بود تو اون سن بیمیره. و کی بوده برای دوتا چشم در گذاشته که شب بتونه در رو ببنده راحت بخوابه؟ در باز باشه که هزار پا حشرات خیلی راحت چشم پیه میان تا نصفشو بخورن. هر کسی که خوابه فکر میکنه چشش میخاره، اگر بیدار نشه که صبح وقتی بلند میشه کوره کوره. کی برای چشم در گذاشته؟ کی موجه گذاشته برای این که پلکا زخم نشه؟ کی آب دهن و شیرین خلق کرده بغلش آب گوش و بسیار تلخ، یه ذره بالاتر آب چشم و شور که این شوری پیه رو نگر داره، آب تلخ بسیار بدبو که دستور داده این آب تلخ و شامه صاحب گوش استشمام نکنه، ولی حشرات از بغل رخت خواب که رد میشن چنان بوی گندی این آب تلخ داره که در میرن. به علاوه صبح بیدار میشدیم سی تا سوسک کوچیک تو گوشمون بود. کارا رو کی کرده؟ تصادف؟ خود به خود؟ این سه جفت چشمه یا آب شیرین تو دهن ما چرا تا 90 سال خشک نمیشه؟ چشمه های بغل کوها سال وقتی کم بارونی باشه خشک میشه، ولی تو دهن ما چرا خشک نمیشه؟ اگه خشک میشد دهن ما که زبون و زیر زبون و عصبهای زبان و ماهیچه‌های گلو و همه مین گوشتی که در روز مونده آب بهش نرسیده همه خشک میشد. که این آب روان زلال شیرین از کجای بدن میاد تو دهن؟ از چرا تموم نمیشه؟ آب شور در چشم چرا تموم نمیشه؟ آب تلخ در گوش چرا تموم نمیشه؟ این موجه ها چرا مثل موی سر بلند نمیشه که هر در روزی بریم سالونی بگیم موجه ما رو اصلاح کن؟ چرا ما یه عمری موجه اصلاح نکردیم؟ کی به موجه گفته اینقدر که شدی وایسا بلندتر نشو؟ کی گفته؟ اگه عالم خدا نداشت که کل موی بدن ما یه جور بود، بالاخره یکی هست که این تقسیم بندی رو کرد. اگر عالم خدا نداشت موجه های ما و ابروهای ما مثل موی سر و مثل موی زیر بغل هی دراز میشد، هی بعد میرفتیم سالمونی. این نظامو کی داده؟ کی آرواره پایین ما رو متحرک قرار داده، آرواره بالا رو ثابت؟ اگر آرواره بالا متحرک بشه ما یه لقمه نمیتونیم بخوریم، چون دیگه قدرت جویدن نداریم. کی گفته بالا ثابت باشه پایین متحرک؟ کی گفته؟ با نوک زبون ما کی این کارو کرده که ما راحت حرف میزنیم؟ کی این کارو کرده؟ چند تا دلیل بر وجود خدا هست به اندازه تعداد موجودات. و بعد اونی که اصل حرف امروزمه اینه که وجود مقدس او در باطن ما یه فلشی قرار داده، یه راهنمایی قرار داده به نام فطرت، که وجود انسان در حالی که مغزشو شلوغ نکنن، وسوسه نکنن، سفسطه نکنن، دریوری تو کله پر نکنن، جهتگیریش به طرف پروردگار. فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. کار من تغییر پیدا نمیکنه. ذالک دین القیم. ما با این پاکی که به دنیا میایم، با این فلش، با این جهتگیری، یا تو خونمون، یا تو مدرسه، یا تو دانشگاه، یا تو جامعه پرده های زخیمی روی این فلش کشیده میشه، افکار ما رو پریشان میکنه و اعمال ما رو منحرف میکنه. ما برای حرکت به سوی پروردگار به هزار جور مانع برمیخوریم، و اگر این مانع در ما بمونه، ما در حرکاتمون میلیون ها سال هم که طول بکشه به پروردگار عالم نزدیک نمیشه. همینجا رو زمین میمونیم بدون معنویت، بدون اخلاق، بدون کرامت و بدون یه زندگی به قول خودش مستقیم و سالم. حالا کسی که از اول به مانع بر نخورده داره راهش رو ادامه میده، منی که به مانع بر خوردم، اگر این اگر مال پروردگاره، اگر خیر دنیا و آخرتمو میخوام، اگر به وقت نمیخوام، اما اگر خیر دنیا و آخرتمو میخوام، باید موانعی که بین من و بین خدا در مسیر عمرمه اینا رو برطرف کنم، کنار بزنم که جاده باز باشه، من رو به وجود مقدس او در باطنم برسونه، با توحید زندگی کنم، با توحید بمیرم، با توحیدم از قبر برای ورود به قیامت درام، وارد محشرم که شدم این صدا رو بشنوم، بهش روبروم بگن ادخلوها به سلام آمنین. خراب نشینی سخته، خیلی سخت، اونم نه برای افرادی که آزادن و دشمنی ندارن و رفتن یه خونه خرابه ای رو گرفتن، پول تعمیرش هم ندارن، با زن و بچه شون تو اون خونه خرابه میسازن، زندگی میکنن. بله برای اونا هم سخته، اما نه سخت طاقت فرسا. اما یه عده‌ای رو اسیر کردن، به طناب دستشون رو بستن، اووردن در یه جای خراب، یعنی یه خونه‌ای که سقفش ریخته بوده، دیواراش امنیت نداشت. اینو میگن خرابه. معنی خرابه این نبوده که نزدیک کاخ یه سگباز عرق‌خور بیدین، یه جایی بوده که زمین خالی بوده و ساخته نشده، نه، خونه‌ای بوده، خشتی و گلی بوده، تاق خراب شده، نیومدن تعمیرش کنن، نمیخواستن، به دردشون نمیخورده. حالا بیان 84 زن و دختر رو، اونم از عزیزترین خانواده ها در اینجا جا بدن. سخته، خیلی سخته. شما بعضیاتون سوریه رفتین، هوای شبش تقریبا خونکه، هوای روزش گرمه. زین العابدین میفرماین اینجایی که به ما داده بودن روز مستقیم آفتاب میتابید به صورت این زن و بچه، شب هوا خونک بود. بعد چند روز صورت بچه ها و زن ها پوس انداخت. دم به ساعت هم مأموران یزید با تازیانه میومدن بی علت این بچه ها رو می زدن، زن ها رو می زدن. یه روز که خیلی هوا داشت گرم می شد، زین العابدین از خرابه اومد بیرون، به دیوار تکیه داد، سایه بود که آفتاب این حلقه های زنجیر رو داغ نکنه، که مرتبه دیدن زینب کبرا اومد بیرون، برادر زاده جان برگرد، الان مأموران یزید میرسن. دیگه بدن تو طاقت کعبه و تازیانه نداره. اینا بزرگاشون بودن، نمیدونم این خرابه با این دختر 3 ساله چه کرد.